بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. حضرت عسکری سلام الله علیه در حدیثی اشاره فرمودند به عظمت کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم و اینکه این کلمه را تا قبل از پیامبر اکرم به کسی از انبیا و اولیا به جز از سلیمان نداده بودند و این کلمه کلمه فاخره است که آثار و برکات عجیبی دارد و می‌فرمایند که مؤمنین و مؤمنات باید در آغاز و ابتدای هر کاری این کلمه شریفه را بر زبان برانند و بعد خود امام عسکری این حکایت رو که البته همه شنیده اید حتما فرمودند که کسی از اصحاب امیرالمؤمنین در خدمت مولا آمد بر کرسی و صندلی بنشیند و این کرسی لغزید و او به زمین خورد و سر او مجروح شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او فرمودند که این مطلب برای تو به این خاطر اتفاق افتاد که بسم الله نگفتی به هنگام نشستنت، که به برای ابتدای کوچکترین کارها از قیام و قعود، از نشستن و خوابیدن و خوردن و حرکت کردن می سزد که مؤمنین این کلمه را بر زبان برانند. حتی در حدیث زیبایی دیگر دارد که کسانی که بسم الله الرحمن الرحیم گفتن براشون ملکه شده و عادت شده، شخصی رو در قیامت می آورند و نامه عمل او رو که به دست او می دهند، نامه عمل او طبیعتاً دارای اعمال سیئه هم هست، تقصیرات، کوتاهی ها و گناهانی که بعضاً اتفاق می افتد. اما چون اون ملکه و عادت شده به بسم الله گفتن، نامه اعمالش رو که می خواهد بخواند، اقرا کتابک، ناخودآگاه می گوید بسم الله الرحمن الرحیم و همین بسم الله گفتن باعث می شود که سیئات او از صفحه اعمال او حذف بشود و تبدیل به حسنات بشود. علی کل حال این جلسه را آغاز می کنیم به دستور امام عسکری به کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خود امام عسکری به اون شخص فرمودند که پیامبر اکرم فرموده از کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو الابتر، که البته این روایتی است که عامه و خاصه نقل کردن و مناسبت امروز که شهادت امام عسکری است. و جالب این است که سحر فکر می‌کردم که شهادت امام عسکری در روز جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری است و جالب این است که امسال هم روز شهادت امام عسکری جمعه است و روز هشتم ربیع که خب طبیعتاً اما روز جمعه هم مصادف شده. به مانند همچین روزی در سال 260 هجری قمری امام در سامر را به شهادت رسیدند. خب برای شما عرض کنم خدمت شما حدیثی رو نوشته بودم از امام عسکری که این حدیث رو تیمنا تبرکاً بخوانیم که صبحگاهان آدینه برای همه ما انشاءالله به برکت بسم الله الرحمن الرحیم این حدیث پرده های غفلت ما رو کمی پاره بکند و ما رو بیدارتر بکنه تا انشاءالله به اصل بحث بپردازیم. قبل از اینکه حدیث رو بخوانیم از پدر امام عسکری هم روایتی بخوانیم تا قدر این کلمه رو هم در کنار بسم الله بدانیم. حضرت امام هادی سلام الله علیه در کتاب علل و شرایع شیخ صدوق روایتی نقل کرده است که حضرتشون فرمودند که خدا از این جهت ابراهیم را به مقام خلت و خلیل الرحمانی برگزید که او زیاد صلوات می‌فرستاد بر پیامبر و آل پیامبر. حدیثی که قرائت می شود در بهار الانوار جلد 71 صفحه 303 مرحوم علامه مجلسی از مصادر بهار نقل کرده است. نکته ای که قبل از حدیث باید عرض بکنم این است که از حضرت رضا به بعد ائمه ما مقید بودند که حدیثی رو که نقل می کنند سلسله و ذهبش بفرمایند و مثلا بفرمایند که سمعت و ابی ان آبائه ان رسول الله. احادیث حضرت رضا را اگر ببینید اکثر احادیث حضرت رضا چنین است، می خواستند قوت استناد خودشان را و ارتباطشون رو با رسول خدا به نمایش بگذارند در مقابل کسانی که در زمان اونها بودند و بیگانه بودند از رسول خدا و مدعیان یا فقاهت و فتوا بودند یا مدعیان سیر و سلوک الالله. فرض بفرمایید که بایزید بسطامی صوفی معروف معاصر با امام عسکری بوده، نه امام زمانش رو میشناخته نه ربطی به امام عسکری داشته، بنابر آنچه که پیامبر اکرم فرمودن مات میتتن جاهلیه ای میتت کفر و نفاق. امام در سال 260 از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، او در سال 261، یعنی یک سال امامت امام زمان رو هم باید درک کرده باشه. اما بیگانه بودن ائمه ما، امام هادی، امام عسکری و امام جواد، روایاتی رو که می‌فرمودند از ظاهر روایاتشون برمیاد که مقید بودند بفرمایند که شنیدم از پدرم از پدرانش، تا نشان بدهند ارتباط وسیع خود را به ارتباطی که آنان دارند و دیگران ندارند. این حدیث هم این چنین است: ان ابی محمد العسکری علیه السلام ان آبائه علیهم السلام قال، امام عسکری فرمود کتب الصادق علیه السلام الى بعض الناس، امام صادق نوشته ای نامه ای نوشتن به برخی از مردمان. در اون نامه این نکته آمده، قبل از اینکه این نکته رو عرض بکنم، الان که آقا ذکر عده ای از مؤمنینی که به رحمت خدا رفتند رو می فرمودن و برای اونها طلب و غفران می کردن، خوشا آنان که از این بار گیتی بساط خیش را با ولایت امیرالمؤمنین و با حسن عاقبت برچیدند و رفتند. من خودم به یادم هست که وقتی که بچه تر از حالا بودیم، مثلا 10-12 ساله بودیم، اگر کاری خوبی انجام می دادیم، یه بزرگتری، یه پیر مردی می خواست دعا بکنه، می گفت خدا عاقبتت رو به خیر کنه، و ما بر می خورد، به خود من بر می خورد که یعنی چی؟ مگه قرار عاقبت ما به شر باشه که آقا میگه الهی خدا عاقبت تو به خیر کنه؟ بعد دیدیم که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. بعد دیدیم نه واقعا طریق عشق عجب طریق خطرناکیست. این دعای حسن عاقبت یکی از بهترین ادعیه است. امروز روز شهادت امام عسکری است. کسانی رو انسان میبیند در راه ولایت اهل بیت عمری ثابت قدم بودند، محضر چند امام رو درک کردند. با اینکه محضر چند امام رو درک کردند، عاقبت کار اونها به کفر و ایستادن در مقابل امام انجامیده و مورد لعنت ائمه قرار گرفتن. محمد ابن علی شلمقانی از کسانی است که محضر چهار امام رو درک کرده، نه اینکه سلام علیکی کرده، محضر علمیشون رو درک کرده. از وجوه شیعه و از بزرگان شیعه بود، از اصحاب چند امام است. بعد از شهادت امام عسکری در دوران غیبت صغرا به جهت حسادت به جناب حسین ابن روح به دروغ ادعای نیابت کرد، امام عصر رو لعنت کردند. بنده حیا میکنم که عرض بکنم کار او کار یک پیر مرد مثلا 70 ساله، یه شاگرد چند امام، حتی در فسق و فجور به کجا کشید؟ در فسق و فجور و گناهانی که ذکرش خوشایند نیست. و او رو گرفتن، دولت عباسی او رو گرفت و اعدام کرد. حضرت ولی عصر او رو لعنت کرده بودن. یا علی ابن ابی حمزه بطائنی که شاگرد موسی بن جعفر است، محضر امام رو درک کرده، بسیاری از روایات فقهی از اون نقل شده است و فقیه هم بوده، وکیل موسی بن جعفر هم بوده، نه وکیل یک مرجع تقلید ما که علم غیب ندارد و عرض می شود که علیم به ذات صدور نیست، وکیل امام بوده. وقتی که امام در زندان بودن، حضرت موسی بن جعفر مستحضرید، بعد از شهادت حضرت اعتراف به امامت علی ابن موسی رضا نکرد و فتنه واقفیه رو به وجود آورد و شد آنچه که شد. تا سرانجام چه خواهد بودن؟ لذا الهی عاقبت محمود گردان. که این نگرانی هست، این نگرانی هست. کسی از دوستان در سفر پیش که بنده در تهران بودم سوال میکرد که آقا یک کسی باهاش اختلافی داشتیم، او به من گفته که اگر حق با منه که الهی تو بی ایمان بمیری، اگر حق با توست خدا کنه که من بی ایمان بمیرم. و کاری ندارم که دعوای من با او سر چی بوده، از روزی که اون دعا رو کرده من بدنم لرزید که یعنی ممکنه واقعا بی ایمان بمیرم. بله ممکنه، ممکنه. قرآن کریم فرمود او کسی است که شما را از یک نفس واحده و یک جان واحد آفرید و از میان شما کسی است که صاحب ایمان مستقر است، فمنها مستودع و منها مستقر. اهل بیت فرمودن این مستودع و مستقر، ایمان مستقر است و ایمان مستودع. ایمان کسانی آریه است و ایمان کسانی پایدار میماند. تا لحظه مرگ هم این تزلزل امکان دارد. به هیچ کسی هم هیچ ضمانتی هیچ کی نداده که ایمان شخص شما تا لحظه مرگ برای شما میماند. لذا به ما فرمودند برای میت دعای عدیله بخوانید در لحظه مرگ، که لحظه ایست که شیاطین جمع میشوند که ایمان او را در واپسین لحظات بستانند. جای نگرانی هست؟ بله. این دوستمون به من فرمودند که من خیلی نگرانم. گفتم که خدایش رحمت بفرماید، مرحوم آیت الله آیاس محمود مجتهدی، بنده در 20 سالگی همین روایات رو دیدم، وحشتم برداشت. چند شبی حتی خوابم نمی برد که دل را اگر از علی بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم. واقعا هیچ کسی ضمانت نداده، چه باید کرد؟ رفتم خدمت ایشون روزی و عرض کردم که آقا من چند شب به این حد نگرانم و حتی خوابم نمیبره و چه باید کرد؟ ایشون فرمودن خب جای خوفم هست، معنی خوفم همینه و هیچ چاره ای هم نیست. این خوف تا دم مرگ هم انسان را نباید رها بکنه و ایش کسی هم ضمانت نداده، جای خوف هست. خب چه باید کرد؟ خدایشون رحمت بفرماید فرمودن امام صادق این مشکل رو حل کردن. گفتم کجا؟ فرمودن مفاتیح الجنه بخون. کجا؟ فرمود در ترغیب نماز، در ترغیبات نماز. امام علیه السلام فرمودن کسی که این ترغیبات را مقید باشد در پس هر نمازی بخواند، خدا ایمان او را مستقر قرار میدهد. و این رو به این دوستمون که چند روز پیش میگفت در تهران عرض کردن. کجاست؟ تو مفاتیح. بخوانید در ترغیبات نماز رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقبله و بالکعبت قبله و بالقرآن کتابا الی آخر. البته دو نسخه داره، اون نسخه ای که اللهم اینی رضیت بهم ائمه، اون دارای این است، داره این اثر است که امام فرمودن فرزنی لهم. علی کل حال این یکی از راه هایی که انسان بتواند دل خودش رو آرامش ببخشد و هم امیدوار باشد که انشاءالله با ایمان از دنیا خواهد رفت، همین است که امام صادق علیه السلام فرمودند. دوم این حدیثی است که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم که امام عسکری علیه السلام فرمودند، که باز برمیگردد به امام صادق، که امام صادق نامه نوشتند به برخی از مردمان که ان اردت ان یختم به خیر عملک حتی تقبض و انت فی افضل الاعمال. اگر میخواهی که ختم بشود عمل تو به بهترین وجه، زمانی که تا جایی که روح تو قبض میشود، زمانی که جان تو را میگیرند، ختم به خیر بشه عمل تو و انت فی افضل الاعمال، و تو در حالتی باشی که بالاترین اعمال رو هم در اون حالت داری انجام میدی. چون خود این نکته ایست، خدای رحمت کند مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی شب شنبه روی منبر شب شهادت امام صادق رگ قلبش پاره شد و از دنیا رفت. در چه حالتی جان داد؟ در شب شهادت امام صادق بر روی منبر تفسیر در حین ذکر مصیبت اهل بیت رگ قلب انسان پاره بشه و از دنیا بره. یک کسی هم در حین گناه از دنیا رفت، کسی هم تو بازار از دنیا رفت، یک کسی در برگشت از سفر کربلا از دنیا رفت، یکی در حین رفتن به کربلا از دنیا رفت، که فرمود کسی که در سفر کربلا در رفتش و برگشتش بمیرد نماز میت او را جبرائیل میخواند. ملاحظه بفرمایید. یکی هم در حین معصیت، یکی پشت پاشال از دنیا رفت. اگر میخواهی که عمل تو ختم به خیر بشود، در لحظه ای که جان میدهی انت فی افضل الاعمال، در بهترین حالات اعمال باشی، چه باید بکنی؟ من حقیقتا هرچی خودم نگاه میکردم میدیدم که من لیاقت ندارم این حدیث رو برای شما بخوانم، چون رعایت این مطالبی که امام عسکری و امام صادق فرمودن خیلی مشکله. اما گفتم به این نیت بخوانیم که حدیث رو میخوانیم برای همه ما انشاءالله تذکره و یادآوری باشد. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشى. چه کنم؟ فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصیه و ان تختر بحلمه عنك. حق خدا را عظیمتر از این به شما که نعمت هایی که خدای به تو داده است در معاصی خداوند هزینه کنی و خرج بکنی. حالا یکی از این نعمت‌های چشم و گوش و ابروست نعمت شنیدن و نعمت دیدن، که امیرالمؤمنین می‌فرمود اللهم احفظ کریمتای، خدایا دو چیزی را که برای من عزیز است این رو تا لحظه مرگ از من نستان، یکی گوش یکی چشم. نعمت عجیبی است واقعا. تا به جایی که امیرالمؤمنین دعا بکنن، کسی که چشمش رو از دست میده خب بالاخره احساس سرباری برای دیگران میکنه. اگر میخواهی که در اون حالت بمیری، نعمتهایی رو که خدا به تو داده، چه از نعمتهای جسمانی، چه از نعمتهای روحی، چه از نعمتهای دارایی ها، قدرت ها، ثروت ها، بپرهیز. حق خدا را عظیم بشمار که این نعمتها را بذل کنی و بپاشی در معاصی خدا، و این که مغرور بشوی به حلم خدا از تو. روایتی دارند امام صادق علیه السلام در بیان کیفیت احوال مردم آخرالزمان، خیلی روایت عجیب و غریبه. وقتی روایت رو میخوانید میبینید نکته به نکته، مو به مو با وضعیت زمان ما الان کاملا تطبیق دارد. از کثرت معاصی، فحشاها، ناروائیها، نابجاییها، ظلمها، ستمها، جفاها، خیلی عجیب روایت، بسیار عجیب تطبیق می کند با حالات ما و مردمان ما و زمان ما و جهان ما. اونجا امام می فرمایند که وقتی غروب می کند آفتاب، مردم اگر در اون روز موفق نشدن مال حرامی رو به دست بیاورند یا گناهی بکنند، حسرت می خورند که چرا امروز گذشت و نتونستن یک گناهی بکنند، فحشایی رو انجام بدن، حسرت میخورن. و بعد چه و چه و چه نکاتش رو میفرماین که در اون روزگار صله رحم چنین میشود، احترام به والدین چه میشود، خیلی مفصله. بعد فرمود اگر اون زمان رو درک کردی بپا و مراقب باش، هشدار که از مردمان کناره بگیری و با اونها در معصیت‌های خدا در نیامیزی، که اونها مغرورن به حلم خدا و به این که خدا دست نگه داشته است اونها را عذاب نمی کند، اما نمی دانند که عذاب خدا ناگهانی فرود می آید. علی کل حال فرمود اگر می خواهی در اون حالت بمیری با حسن عاقبت و در بهترین حالات، به هوش باش که نعمتهای خدا را در معاصیش صرف نکنی، و هم به هوش باش که مغرور نباشی، فریب نخوری به اینکه خدا عجله نمی کند در عذاب تو. از اینجا به بعد رو دقت بفرمایید. خب این یک شرط، بلکه دو شرط، نعمتهای خدا رو در معصیتهاش صرف نکنم، دو، فریب نخورم به اینکه خب حالا عذابی بر ما نازل نشد. سومین شرط این است و اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتحل مودتنا. هر کسی که میبینی دم از ما میزند و خودش رو منصوب به مودت و محبت ما میکند، این رو احترامش کن. هر کسی رو اطلاق داره روایت به قول فقها. و اکرم کل من یذکرنا، هر کی دم از امام حسین میزنه، هر کی دم از علی و اولاد علی میزنه، هر کی دم از امروز امام عسکری میزند یا دم از امام زمان. و اکرم کل من یذکرنا او ینتحل مودتنا. انتحال یعنی خود رو به یه چیزی چسبانیدن. شما دیدید یه شخصیتی محترمی، هنرمندی، عالمی، فقیهی، دانشمندی، هر کسی وامیسته که عکس بگیره، یک کسی که خودش جایگاهی نداره میاد کنار آقا مثلا واسه یه عکسی بگیره که فردا بگه که آقا این من بودم که مثلا با آقا نزدیک بودم یا با آقای فلانی عکس داشتم. این انتحاله، یعنی خودت رو انسان به زور به دم و دستگاهی بچسباند که کسب افتخار بکنه. هر کسی که ذکر ما را میگوید، یعنی یادی از ما میکند، دم از ما میزند یا خودش رو به ما میچسباند، هر کسی که چنین بود او رو اکرام کن، احترام کن. صادقاً کان او کاذبا، میخواهد او واقعا راست بگه در این که شیعه ما هست ما رو دوست دارد یا دروغ بگه، اینش مهم نیست. فرمود فا این کان صادقاً، اگر راست گفت کسی راست گفت، و این کان کاذباً، اگر دروغ میگه، در دلش محبت ما رو ندارد، در دلش محبت امام عصر رو ندارد، فلیس علیک، به تو ضرری نمیرسه. ظاهر این روایت روایت آسان نیست ولی باطنش مشکله. شما ببینید الان شیعیان با هم چه میکنن، خط و خطوط شیعیان با هم چگونه است، درگیری های درون شیعه با هم چگونه است. این میگه این آقا بی خود میگه امام زمانیه، مثلا اینو چه به امام زمان، من بهتر میفهمم. اون میگه نه، دقت میکنی درون شیعه چه خبره، واقعا درون خود شیعه چه خبره، همه هم رو نفی میکنه. میریم کربلا، خب شیعیان دلداده ی اهل بیت عراق رو میبینند که اینها 30-40 سال عقب افتادن و اینها رو مورد استضعاف قرار دادن و اینها ظلم کردن، از خیلی چیزهای ظاهر تمدن مثلا امروز بشری عقب افتادن، از جمله نظافت و بهداشت، به چشم تحقیر نگاه میکنه به اونها، استهزاءشون میکنه. کسی از دوستان ما آقای دکتر مهدی سلمان، استاد مدیریت در دانشگاه کویت، فارغ التحصیل امریکاست، دکترای مدیریت دارد، بسیار شخصیت فرهنگی عرب اصیل، زبان فارسی رو فقط به این جهت یاد گرفته که بتواند آثار علما رو به زبان فارسی مطالعه بکنه. ایشون در مشهد چشمهاش پر اشک شد، گفت فلانی ما خسته شدیم. گفتم چطور؟ گفت از هتل که میایم بیرون بریم تا حرام برمیگردیم باید با کت شلوار بریم، با لباس عربی اگر بریم اینقدر به ما توهین میشه جلوی زن و بچه‌مون که ما تحقیر میشیم، داریم رد میشیم، میگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. چرا؟ خب میبیند این آقا زائره، میبیند این آقا وارد حرم امام رضا شد، تو چطور جرأت میکنی به یک زائر امام رضا که لالا لباس عربی تنشه آیه قرآنی بخوانی که مربوط به کدوم اعرابه؟ اصلا اون اعراب معنیش عرب نیست، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. و بالعکس یعنی شما اگر دقت بکنید، اگر دقت بکنید میبینید این گونه نجات پرستی ها، این گونه خط و خط بازی ها از کارهای سیاسی اجتماعی بزرگ گرفته تا کارهای بسیار جزئی اجتماعی دامن همه را فرا میگیرد. آقایی میگفت آقا من حاضرم مثلا به این خیریه شما کمک بکنم به شرطی که به افغانی کمک نکنید. گفت خب چرا کمک نکنید؟ افغانی شیعه، اون هم در سال فرض کنید که 77 که مورد هجوم طالبان قرار گرفته، شوهر رو کشتن، پسر رو سرش رو گذاشتن تو دامن مادر ذبح کردن طالبان، حالا زنه با 2-3 تا بچه 3-4 ساله آواره شده، صدها کیلومتر پیاده آمدن تا خودشون رسوندن ایران من صرفا به جهت این تعصب نجات پرستانه ایرانی مزخرف تو نباید به این کمک بکنه؟ نباید کمک بکنه؟ گفت به این شرط من کمک میکنم. گفتم نه تو رو میکنم، نه کمک تو رو میکنم، برو خب به این کاره، شما ملاک دستت نیست. ملاک اهل بید یک ملاک است، سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. الغرض امام علیه السلام فرمود و اکرم کل من وجدتهو، هر کسی که دم از ما میزند یذکرنا او ینتحل مودتنا ثم لیس علیک صادقا کان او کاذبا، او میخواد راست بگه، میخواد دروغ بگه. انما لک نیتک، اون چیزی که به نفع توست این نیت توست که تو به خاطر محبت اهل بیت او رو احترام میکنی. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دانم. و علیه کذبه، اگر او دروغ بگه به او ربطی داره، او خود میداند و خدای خیش. خب این روایت رو عرض کردیم که انشاءالله بلکه با عمل به این روایت خدا عاقبت همه ما را به حق امام عسکری ختم به خیر بفرماید. باز هم عرض میکنیم امام هادی فرمود خدا خلیل الرحمن را از این جهت به خلدت برگزید که زیاد صلوات میفرستاد بر محمد و آل محمد. خب در این وقت باقی مانده یک نکته مختصری رو عرض بکنیم و اون این که امام عسکری علیه السلام که لقب مبارکشون شده از عسکری، هم لقب ایشان هم لقب پدر و بزرگوارشان، از این جهت که در عسکر و لشکر سامر در حلقه محاصره تنگ دشخیمان بن العباس میزیستند، با این که در این حلقه محاصره تنگ بودند و با این که وقت بسیار کمی داشتند، مدت امامت اون حضرت بسیار کوتاه، مدت عمر اون بزرگوار 28 سال، در 28 سالگی امام رو به شهادت رسانیدند. اگر کسی از ما سوال بکند که این دو بزرگوار چه کرده اند، امام هادی و امام عسکری بالخصوص چه کرده اند برای دین، چون کسی گفته بود در دو سال قبل که مگر این ائمه اثنا عشر چه کرده اند برای دین، جوابش این است که عرض می کنیم اگر این ائمه اثنا عشر هیچ کاری نمی کردن جز نشر توحید حقیقی، کاری بسیار 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 بزرگ بود. اصل دین توحید است، اصل دین معرفت صحیح به خداست. اگر یک شخصی آمد مغز یک انسانی رو جراحی کرد که به تومور دچار شده و اون مغز سالم شد، بدن او فلج نشد، چشم او کور نشد، گوش او از کار نیفتاد، این بالاترین هنر را انجام داده. تا فرض کنید که انگشت شست پای او رو مثلا دوتا بخیه زده باشد. مغز دین، لب لباب دین، اصل دین توحیده و اهل بیت علیهم السلام هر 12 امام کار مهمی که انجام دادن اقامه توحید و نشر توحید حقیقی بوده. جابر ابن سمره، این روایتی رو که عرض میکنم بخاری و مسلم هر دو نقل کردن. جالب این است که هم بخاری هم مسلم هم دوره امام عسکری هند و امام هادی هند. بخاری 1 سال قبل از امام عسکری از دنیا رفت، در سال 259. هم بخاری نقل کرده، هم مسلم نقل کرده، هم احمد در مسند خودش نقل کرده است. روایتی است که در تمام کتب آقایان عامه اهل تسنن این روایت به کرات و مرات آمده. در کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این روایت رو آوردن و نشان دادن تواترش رو. اون روایت این است که همه این آقایان محدثین عامه اهل تسنن نقل کردن که جابر ابن سمره که یک نوجوان بوده، او گفته است ما در مسجد پیامبر اکرم نشسته بودیم، پیامبر بر منبر بودند، بعد مطلبی فرمودند، مطلبشون این بود که فرمود که لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون اثنا عشر خلیفه کل بعد همهمه شد. صدای همهمه که پیچید من صدای پیامبر رو درست نشنیدم. به پدرم گفتم جمله بعدی پیامبر چه بود؟ پدرم گفت که پیغمبر فرموده از کلهم من قریش. لا یزال هذا الدین قائما. در برخی از روایات لا یزال هذا الدین عزیزن. در برخی از روایات لا یزال هذا الدین جاریان. معناش و ترجمهش این است که این دین همیشه برپا خواهد ماند. این دین همیشه عزیز خواهد ماند. این دین در بستر تاریخ همیشه جاری خواهد بود تا زمانی که این 12 خلیفه بعد از من بوده باشند. این 12 امام در روایات ما بعد از من بوده باشند. در یک بنای شما وارد یک ساختمان میشید. میبینید این گنبد به ظاهر بر دوش 4 ستونه. اما در باطن ستونهایی هم هست در داخل دیوار که یک سر این پلها به سر اون ستونها هم هست. اما اون ستونها هویدا نیست. پیامبر فرموده است بقاء دین بر دوش 12 خلیفه من است. این دین تا زمانی که این 12 هستند پایدار است و میماند. برخی از این استوانه های دین مثل حضرت سید الشهدا، ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، مثل امیر المؤمنین، مثل امام صادق، مثل امام رضا، وجودشون، ظهورشون، بروزشون در بقاء دین خیلی چشم گیره. اینها اون ستونهایی هستند که در معرض دید ما هستند، هویدایند. برخی از ائمه ما مثل امام عسکری، مثل امام هادی، مثل حضرت جواد الائمه، اینها پنهانترند به جهت زاویه‌ای که در تاریخ داشتند، به جهت محیطی که داشتند. امام عسکری و پدرشون امام هادی کار مهمی که انجام دادند با این که در سامرا بودند و واقعا زندانی بودند. عجیب و غریب اینها خود سامرا براشون یک زندان بوده، ولی گاه با این که در کل سامرا محبوسند گاهی به زندان رسمی هم حضرات رو می بردن. یعنی به همون سیاه‌چال‌های متوکل هم حضرات رو می بردن و مدتی در زندان به سر می بردن. در زندان رسمی، نه در حتی منزلشون. بله در کل شهر تقریبا در تبعید از مدینه هستن و محصورن و محبوسن. اما گاهی تو خود سامرا هم باز حضرات رو به زندان می بردن. با این که در چنین وضعی بودن معارف توحید رو گسترانیدن. از امام عسکری نسبت به کلمه شریفه الله روایت داریم. سوال فرمودن از حضرت از جبر و تفویض، بحث مفصلی رو از جبر و تفویض فرمودن. در همه این زمینه ها و در زمینه اخلاقیات هم روایات فراوان. اما اون نقش مهم امام عسکری که بسیار شایان توجه هست این است که آقا امام عسکری شیعه را آماده کردند برای گذران دوره سخت غیبت. در زمان ائمه دیگر ما خب ائمه بودند، اما در زمان امام عسکری کم کمک امام هادی و امام عسکری کار رو و ارتباط مردم رو با وکلای خودشون برقرار کردند. وکیل تعیین فرمودند. در قم احمد ابن اسحاق قمی، در آذربایجان مثلا فرض بفرمایید که قاسم ابن علا، در اهواز که در هر شهری از بلاد شیعه نشین یک وکیلی و یک نماینده‌ای که اصول معارف اهل بیت رو بداند، با مسائل هم آشنا باشد، حتی فقیه باشد تعیین می‌کردند، مردم رو به اونها مراجعه می‌دادند تا مردم کم کم عادت کنند که برای دوران غیبت امام است مراجعه مستقیم به امام نداشته باشند، مراجعه به فقها و وکلا داشته باشند. این کار بسیار بسیار بزرگی بوده، زمین سازی برای اینکه آقا دوره غیبت آغاز خواهد شد و در این دوره شما باید بپذیرید و عادت بکنید که امام خودتون رو بشناسید، اما معالم دینتون رو از شاگردان امام و از افراد مورد وسوق و نواب امام بیاموزید. این کار مهمی بوده که زمین سازی در زمان امام عسکری انجام شد. اثناعشر خلیفه
حتی پرداخت خمس،
حتی پرداخت وجوه شرعیه را وکلا انجام
داد
و کار مهم امام این بود که وکلا را در چشم مردم بزرگ بکنن و اونها را مورد ثقه خودشون معرفی بکنن. به مناسبت این که از فردا ایام براءت اهل بیت و جشن براءت هم آغاز میشه، باید این حدیث رو هم عرض بکنم که در رابطه با امام عسکری دین و هم در رابطه با براءت،
شخصی است به نام سعد بن عبدالله اشعری قمی.
اشعری همیشه جاری به زندگی میکردن.
تا زمان
اینها شیعه بودن، منتقل شدن به قم و بذر تشیع رو در قم اینها کاشتن و پروراندن.
این دوازده شخص در بین اینها به نام سعد بن عبدالله
در یک بنای شما وارد یک ساختمانی میشید.
من با کسی از این گمر
شیعه از ظاهر بر دوش چهار کردن. ستونه
او به من گفتش که این در باطن
ستون‌ها چقدر حرف بی خودی است.
در داخل کدام دیوار
گفت شما منتقل این پل‌ها که
اول و دوم
چشم مرهم زدنی به خدا
ستون‌ها
پیدان است.
پیامبر
اظهار اسلام
بقاء دین
به زبان
دوش دوازده خلیفه یمن
دل به خدا و رسول
این
تا زمان که
این دوازده مگر
به این معتبر نیست
پایدار است و میماند.
برخی از این استوانه های دین مثل از
پذیرفتنی است
و یاوه است.
اول عجایب که علم کند
چون اینها در کی مسلمان شدند؟
در مدینه،
مثل امیرالمومنین،
در مکه،
مثل امام صادق،
مثل امام رضا.
خب
وجودشون،
در
ظهورشون، بروزشون
در بقاء دین
خیلی چشم
از دو حالت خارج
نیست. اینها اون ستون‌هایی هستند که در معرض دید
پس مسلمان شده باشند.
برخی از ائمه ما
در دل
امام
عسکری
مثل امام مهدی،
مثل حضرت جواد
الله پیغمبر آمدن مسلمان شدن،
اینها پنهان ترن
یا باید
زاویه‌ای که در تاریخ داشتن
بوده باشه به اثر اعتقاد
و از صمیم
عسکری
و مؤمنانه مسلمان شده باشه.
کارو مهم میکنه،
ترسش معنا نداره چون پیغمبر در مکه زوری نداشتن،
قدرتی نداشتن،
زندانی بودن
که اینها بخوان از پیغمبر بترسن که بیان مسلمان را براشون
یک زندان. بلکه
کسانی که در مکه مسلمان میشدند
مورد ضرب
محبوسن و
کشتاری
به زندان
رسمی هم از عذرات رو میبردن.
یعنی خیلی شجاعت میخواست که
این به همون
مسلمان بشه،
متوکل هم از
در مکه ضعیف
و مدتی در زندان شمرده میشد.
چون معنا نداره که اینا بگیم از سر ترس ایمان آوردند،
تقریبا
ترسی در کار نبوده که اینها بیان ایمان بیارن به خاطر ترسشون اسلام بیارن.
اما خود سامر رامان
بازران ایمان داشتن،
زندان
من در جواب مونده
با این که در چنین وضعی بودن معارف توحید رو گسترا میدن.
میدانستم که این معما
یک جوابی دارد اما من جواب رو بلد
کلمه شریفه الله.
شما الان مشرف میشید
پشت دیوار بقی
سوال فرمودن از حضرت از
دست شما جزوه ای میده
بحث مفصلی رو از جبر و
تفویض تشیع
شبهاتی
بر اعتقادات تشیع در همه این زمینه ها و در زمینه
شما یک سوالی رو میخوانید
ببینید این سوال فریبنده است.
میدانید جوابی دارد
اما چون شما جوابش رو ندادید
رنج میبرید.
این است
که خیلی رنج بردم و خیلی هم سرفکنده شدم که چرا من نمیتوانم از اعتقاد خودم
دفاع بکنم.
سخت
آمدم به سراغ کی؟
به سراغ احمد ابن
در زمان ائمه دیگر ما
وکیل امام عسکری در
اما در زمان امام عسکری کم کم امام هادی و امام عسکری
که این مسجد امام عسکری رو
به ارتباط مردم با وکلای خودشون
خود امام عسکری
وکیل تعیین
ساخته
در قم احمد
ابن به دستور امام معصوم
در آذربایجان شد.
مثلا فرض بفرمایید که قاسم ابن علا
در اهواز
و عبادت در اون مسجد هم
شهری از بلاد شیعه
رفتم سراغ احمد بن اسحاق. آقا شما وکیل
نماینده ای که
من با یک سنی
معارف اهل بیت رو بدم
اون همچین اشکالی
با مسائل هم آشنا باشه.
حتی فقط خوش بود
که برای برایت به یک
مردم
دو
کار زیارت عبدالعظیم و دیدن
مردم کم کم
مادر میرم که برای خدمت خود امام خمس است
شیعیان
راجعه مستقیم به امام
نداشته باشن
مراجعه به فقها
هم سوال از خود امام باشن.
خب دیدم چه از این بهتر به راه افتادیم
و
احمد ابن اسحاق به سامرا وارد شدیم. در سامرا به محضر امام که رسیدیم وقتی وارد شدیم دیدیم آقا نشستن اما یک کودک مهپاره‌ای بر روی پای
این کار بسیار بسیار بزرگی بوده
زمینش
باشی برای اینکه آقا دوره غیبت آغاز
خواهد شد
و در این دوره شما باید بپذیرید و
سلام عرض کردیم نشستیم دیدیم این کودک با محاسن پدر بازی می‌کند. و گویی از طلا به دست امام بود، گاهی امام این گو رو بر روی زمین غل می دادند و این کودک می رفت و اون گو رو بر می داشت و می آورد. حالا این گو غلطاندن امام و برداشتن اون بزرگوار رو آوردن، این چه اسراری دارد؟ چه داند آن که اشتر می چراند. احمد ابن اسحاق بعد از اینکه اظهار ارادت کرد خدمتشون، عرض کرد که آقا خمس شیعانتون رو آوردم خدمتتون تقدیم کنم. امام علیه السلام به این کودکی که بر روی پاشون بود فرمود پسرم، خمس اعمال شیعانت را از احمد ابن اسحاق تحویل بگیر. اون کودک بدون اینکه به ما نگاهی بکند، همه ی هستی به فداش، از اول ناز داشته، بدون اینکه به ما نگاهی بکند خطاب به پدرشون عرض کردن که پدر جان، من چگونه این دست پاکم را به اموالی بزنم که از حرام به دست آمده است؟ یه دقتی بکنید آقایان، اونها کی بودن؟ شیعیان اون روزگار بودن، شیعیان اون روزگار بود. مسلم در نمازشون اون هیچ مؤسسه ای نبوده که بنویسد تابلو بزنه بگه ما اینقدر درصد سود میدیم، اون یکی بگه ما اینقدر درصد سود میدیم. اونا کی بودن؟ در چه جامعه‌ای؟ بعد خمس هم میپرداختن، اهل خمس دادن بودن، خمس رو هم ندادن فرض کنید بذید، خمس رو فرستادن برای خود امام معصوم. بعد آقا ولی عصر تازه میفرماید پدر جان، من چطور این دست پاکم را به اموالی بزنم که از حرام به دست آمده است؟ در اون کیسه این مقدار پول است. از فرض کن زید ابن عمرو که در معامله او و داد ستد او این اشکال داشته است، این مقدار پول است مال فلانی، مال مثلا بکر، در کار او این اشکال وجود داشته، چه یکی یکی گفت. من و احمد ابن اسحاق هر دو مبهوت بودیم که سبحان الله، هم نکته نان گفته داند، هم نامه نان بشته خواند. بلادرنگ اون کودک برگشت با یک هیبتی به من فرمود سعد ابن عبدالله اشعری قمی، چرا به حریف خودت در اون بحث نگفتی که قسم سومی هم دارد؟ من بدنم لرزید که با کی روبرو هستم؟ یک کودک 4 ساله. گفتم پدر و مادرم به فدای شما، شما بفرمایید. بکشای لب که از سخن دلنشین تو یک سر شود خموش، دیگر شود خموش یک سر این قیل و قال ها. بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند، تنها تویی جواب تمام سوال ها. روز امام زمان مطلعش اینه، ای برتر از مدار و عقول و خیال ها، ای مجمع فضائل و اوج کمال ها، کی می توان کمال و جمالت بیان نمود با این زبان الکن و کوته مجال ها. از بهترین اشعاری که برای ولی از سروده شده. در راه یک نگاه تو نرگس هنوز مست، حیران به راه تو مانده است چشم غزال ها. ای شهسوار غالب و فاتح، بیا بیا دور از تو باد گرد و غبار ملال ها، دور از تو باد گرد و غبار ملال ها. رزمندگان ز هیبت قهر تو سرجو، گویندگان به محضر نطق تو لال ها. بسیار پرسشی که جوابش نگفته ما، تنها تویی جواب تمام سوال ها. گفتم آقا شما بفرمایید جوابش چه بود؟ فرمود سعد ابن عبدالله باید میگفتی قسم سومی هم دارد. گفتم چه قسم سومی؟ فرمود اونها از ترس در اول اسلام، بله از ترس مسلمان نشدن چون پیغمبر زوری در اونجا نداشتن، از سر ایمان حقیقی و اعتقاد هم نبود، قسم سومی بود. قسم سوم او این است، نه صدق بود نه ترس بود، طمع بود. آن دو با عالمان یهود و نصارا نشست و برخاست داشتند و از آنان شنیده بودند که خاتم پیامبران از جبل فاران از مکه برانگیخته خواهد شد و بر عرب و عجم مسلط خواهد شد. اونها این دو را تحریک کرده بودند که شما اگر بتوانید خود رو در کنار او و یاران او جا بزنید، فردا میتوانید از این نمد برای خود کلاه خلافت ببافید. این جواب ولی عصر است، سلام الله. خب این قصه است. ممکنه آقا این مطلب رو ما به یک کسی بگیم، بگه آقا نه من فقط قرآن رو قبول دارم. این روایتی که شما شیعه گفتید. آیا ما میتوانیم از قرآن ثابت بکنیم که منافقین فقط در مدینه وجود نداشتند؟ منافقین از صدر اسلام بودند. چون آیات مربوط به منافقین حقیقتی است، آیات مدنی است، مربوط به مدینه است، درست. منافقین مشهور پیروان عبدالله ابن ابی هستند در مدینه. اما اینکه شما میگید اینها به دل ایمان نداشتند و فقط به زبان گفتند لا اله الا الله و شهادت بر نبوت دادند، یعنی منافق بودند، یعنی در دل معتقد نبودند. میتوانید از قرآن اثبات کنید؟ میگیم بله، از قرآن اثبات میکنیم. چطور؟ قرآن کریم سوره حتی مدثر رو لحظه بفرمایید، در سور مختلف قرآن کریم در آیاتی که مسلم و سوره هایی که مسلم مکی است و در مکه نازل شده برای ما از سه دست مردم یاد میکند. یک، مشرکین. تو مشرکینی گرد که هویدان بت پرستن، هبل میپرستن، دات و منات و عزا میپرستن. دو، مؤمنین. اما یک فرقه سوم رو هم قرآن معرفی کرده در کنار مشرکین، در کنار مؤمنین، که باید یا این باشن یا اون. قرآن میگوید الذین فی قلوبهم مرض، که اینها به ظاهر جز مؤمنینند، به ظاهر جز مسلمانانند، اما دل اونها سالم نیست. این هم اثباتش از قرآن کریم. پس امام عصر سلام الله علیه، این که ما مدعی هستیم این اول و دوم، هیچگاه به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردن. بعدها جالب است که به زبان خودشون جاری شده. پیغمبر اکرم در صلح حدیبیه مستحضرید، پیامبر اکرم فرمودند که شترانی رو برداشتن به عنوان قربانی، به اصحاب گفتند که به عمره می رویم. به راه افتادند، به محل حدیبیه نزدیک مکه که رسیدن قریش متوجه شدند، کسانی رو فرستادند که از پیغمبر سوال کنند که برای چه آمدید. گماشتگان اونها که آمدند دیدن نه، اینها با لباس احرام آمدند و شتر قربانی آوردند و هر کدام بدون سپر، بدون جوشن، بدون کلاه خود، بدون نیزه، فقط یک شمشیری حمایل دارند بعضی از اینها. برگشتند به بزرگان خودشون گفتند، دو مرتبه نماینده ای رو فرستادند خدمت پیامبر که شما برای چی آمدید. پیامبر فرمود ما نیامدیم برای جنگیدن با شما. همه اعراب و بت پرست می توانند به مکه وارد بشن، ما هم می‌خوایم بیایم عمره انجام بدیم. اونها نپذیرفتند. بالاخره کار رسید به این که پیامبر اکرم صلح بکنند. قریش پذیرفت که اون سال پیغمبر برگردند، سال بعد بیایند، و قریش سه روز سال بعد مکه رو کلن تخلیه بکنه و پیامبر سه روز در مکه آزاد باشن، اعمال خود رو انجام بدن، که فتحی بود برای پیغمبر، بسیار فتح بزرگی بود. وقتی که قرار شد قرارداد صلح رو بنویسند، شخصی که اعتراض میکرد به گواهی تمام کتب تاریخ اهل تسنن، اعتراض جدی به پیغمبر میکرد که تو حق نداری ما رو ذلیل بکنی و حق نداری چون این صلحی رو بنویسی و ما نباید برگردیم، باید به هر قیمتی شده وارد مکه بشیم، و تو به من گفتی که من خواب دیدم که ما وارد مسجد الحرام میشویم. پیغمبر فرمودن من گفتم، اما گفتم امسال. حتی به حدی که پیراهن پیامبر رو گرفته بود و میکشید. و بعد جمله عجیبی به پیامبر گفت، گفت ما شککت و منزو شککت فی نبوتک مثل یومی هازا، من هیچ روز به اندازه امروز شک نکرده بودم در نبوت تو. شک در نبوت یعنی چی؟ بعد نمیگوید که من الیوم قد شککت، امروز شک کردم. میگه ما شککت و منزو شککت مثل یومی هازا. شما میگید که آقا من هر روز غذای خوشمزه خورده بودم، اما مثلا این غذای خوشمزه رو مثل امروز نخورده. خب هر روز غذا میخوردم. ما شککت و منزو شککت یعنی همیشه شک داشتم، اما امروز دیگه شک من بسیار بسیار جدیتر شد. خب شک در نبوت یعنی عدم ایمان. این دو تا چهار تاست. شک در نبوت یعنی عدم اعتقاد.
که جالب این است که در روایات تاریخی میگویند او اینقدر اعتراض کرد که ابوبکر دیدین واقعا داره آبروریزی میکنه، آمد گفتش که یا عمر انه رسول الله، بابا این پیغمبر خداست، دست بردار. اعتراض او به پیامبر اکرم در صلح حدیبیه. غرض خب رسیدیم به این نکته که امام علیه السلام فرمود اینها با یهودیان و با مسیحیان ارتباط داشتن، اونها اینها رو به این طمع وا داشتن و اینها هم به همین طمع آمدند و به این پیوستند. بعد امام علیه السلام برگشتند به احمد ابن اسحاق، فرمود ای احمد ابن اسحاق، در همین سفر که برگردید به قوم نمیرسی، در میانه راه مریض میشوی و میمیری. احمد ابن اسحاق قش کرد، گریس و قش کرد. کیست آقا؟ وکیل خاص امام عسکری. احمد ابن اسحاق و قومی با اون همه جلالتشان از این که امام میفرمایند که خواهی مرد در همین سفر میگرید، چون انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، مردان خدا پیروان امیر المؤمنینند و انما یخشى الله من عباده العلماء. مرگ ترس نداره، اما روبرو شدن با سوال خدا ترس داره، به خدا حساب پس دادن ترس داره. گریه کرد، قش کرد. وقتی که به هوش آمد سوال کرد از محضر امام که آقا علا سلامت من دینی، دینم سالم؟ فرمودند بله خوشنود باش، خود ما هم برای تدفین تو خواهیم آمد. سعد ابن عبدالله اشعری قومی میگه برگشتیم از سامر را. الان شما از کربلا که برمیگردید، از کرمانشاه برمیگردید، به سر پل ذهاب امروز که میرسند، گفت احمد ابن اسحاق تب کرد، مریض شد. گفت این همان است که امام به من فرمودند. از دنیا رفت. ما تا بخوایم به خودمون بجنبیم، من نیمه شب صدای خادم امام عسکری را شنیدم که بلند شد و من گفت بلند شو که ما الان از امر صاحب شما فارغ شدیم، احمد ابن اسحاق را غسل دادیم، کفن کردیم و نمازش را امام او خوندند. خوشا به حال کسی که نماز میتش را امام زمانش برای او بخوانه. خوشا به حال کسی که جوری زندگی کرده باشه که امام عصر او بر سر قبر او بنشیند. آیا امام زمان بر سر قبر کسی نشسته؟ بله. شما مشرف میشید حرم موسی بن جعفر به زیارت جناب شیخ مفید هم نائل میشوید. امام زمان بر سر قبر او نوشتند، گفتن اثر دست امام عصر رو دیدن که لا سوت النائب فقد كانه يوم على آل الرسول عظیم. امام زمان براش نوحه بر سر قبرش نوشته، ای کاش کسی که صدای خبر مرگ تو را می آورد صداش بلند نمیشد، که روزی بود که رفتن توی شیخ مفید نه بر من مهدی تنها بر آل پیغمبر عظیم و سخت بود. هیهات ان یأت الزمان بمثله، هیهات که زمانه چطور فرزند بزاید. ان الزمان بمثله لعقیم. بعد می نویسند بر قبر او که قیام کننده از آل پیغمبر که من باشم، خوشنود می شدم وقتی تو درس می دادی. بله ممکنه امام زمان برای دفن یک کسی بیان. بعد ممکنه امام زمان سلام الله علیه. بعد جناب حجت الاسلام آقای شیخ باقر علم الهدا حفظه الله، خدا برکت امام عسکری بهشون عافیت کامل عنایت بفرماید، ایشون برای من نقل کردن. بابا ایشون شخص در تقوا کیست، در فقه کیست، من در فقه ایشون رو مجتهد میدانم، و در حدیث کیست. ایشون گفتن مرحوم کهربایی، خدا رحمتش بکنه، مرحوم کهربایی رو در خواب دیدن، گفته بودن که آقا عجب تشییع داشتی، در مشهد علما همچین تشییعی نداشتن، تجار و بزرگ همچین تشییعی نداشتن، یک تشییع جنازه منحصر به فرد. ایشون میگفتن که گفته بود شما تازه ظاهر تشییع جنازه من رو دیدید، مردم کیان که حالا به یه جنازه باشن یا نباشن،
از اول تشییع من تا آخر لحظه دفنم سه نفر در تشییع من حاضر بودند. یک اربابم ابی عبدالله الحسین. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. خود آقا امام حسین. دو وجود نازنین علی ابن موسی رضا صاحب مشهد. و سوم آقا امام زمان سلام الله علیه. سوم آقا امام زمان سلام الله علیه. چطور یک کسی ممکنه زندگی بکنه که اینچنین در تشییع او سه معصوم حاضر باشه؟ هنیئا لارباب النعیم نعیمهم و للعاشق المسکین ما یتجرعوا. خودم نمیدونم، خیلی معذرت میخوام، واقعا خودم نمیدونم، اما نمیدونم چرا دلم کشیده میشه روز اول این مجلس به مشهد و دوست دارم از امام رضا صحبت بکنم. این آقا الان زنده است در مشهد، کتابی هم چاپ شده در کرامات حضرت رضا، این قصه را از او نوشتن. پیرمردی است در مشهد بیش از 40 سال، الان شاید تا 10 سال قبل میشد 40 سال، الان میشه 50 سال. بیش از 50 ساله که مقید صبح بعد از نماز صبح مشرف بشه به حرم حضرت رضا. بسیار متدین. من لااقل 17-18 سال این پیرمرد رو میشناسم. خود او برای من نقل کرد، گفت فلانی یک شبی خواب بودم، صبح باید میرفتم حرم، در خواب دیدم که در صحن عتیقم از در بالای بست بالا یه جنازه ای رو وارد کردن، آوردن پشت پنجره فولاد گذاشتن. من هم آمدم، دیدم یه مش اصفهانی هستن، یه عده اصفهانی هستن، ببخشید یه عده اصفهانی هستن. بعد تا جنازه رو پشت پنجره فولاد گذاشتن، من در عالم خواب دیدم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تشریف آوردن کنار جنازه ایستادن. با اونها که ایستاده بودن گفتن جنازه رو بردارید، برداشتیم. خود آقا هم می آمدن. آمدیم به صحن نو، صحن پایین پا، صحن آزادی میگن. آوردیم به صحن پایین پا. گفتن آقا جنازه رو بگذارید، گذاشتیم. باز فاتحه خوندن. آقا خودشون هم فرمودن جنازه رو بردارید، برداشتیم. با خود آقا وارد حرم شدیم. جنازه رو مقابل ذریح گذاشتیم. آقا فرمودن زیارت بخوانید، خواندیم. بعد جنازه رو بردیم، با اون زمانی که اجازه میدادن، الان اجازه نمیدن دیگه، جنازه رو گذاشتیم بالا سر. رسم مشهدی ها این است که جنازه ای رو که می آورن توی حرم، ترس کردم الان اجازه نمیدن، توی حرم بغل ذریح بر می داشتن، باز می کردن صورت جنازه رو، کفن رو باز می کردن، قالی حرم رو بر می داشتن، قبار قالی حرم رو روی صورت میت تکان می دادن. این رسمی بود در مشهد. ایشون می گفت فلانی خودم در عالم خواب دیدم حضرت رضا بالا سر، فرمودن بگذارید، خود حضرت رضا فرمودن کفنش رو باز کنید، قبار قالی رو تکان بدید به صورتش. انجام دادن تا آمدن بردن دفن کردن، تلقین خواندن، همه حضرت رضا بودن. من از خواب بیدار شدم، یا للعجب این چه خوابی بود من دیدم، این چه جنازه ای بود. خب گفتم خوابی بوده دیگه. صبح مشرف شدم حرم، وارد صحن عتیق شدم، گنبد و بارگاه رو میبینم، سلام دارم، عرض میکنم السلام علیک یا ابوالحسن یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسی رضا المرتضی. دیدم ای یا للعجب در بیداری جنازه با همون عده وارد شد، قسم میخورد برای من با همون عده، همونو وحشت کردم اصلا، دویدم رفتم طرف جنازه. جنازه رو آوردن گذاشتن پشت پنجره، همون چیزی که تو خواب دیده بودم. من بدنم شروع کرد به لرزیدن که این چیزی که دیشب خواب دیدم داره خود به خود اتفاق میفته. میگفت فلانی در خواب دیده بودم حضرت رضا رو، قسم میخورد به خود امام رضا، میگفت در بیداری داخل سن صدای امام رضا رو میشنیده، صدای امام رضا رو میشنیده. می شود بشنوند؟ بله، با شما نامحرمان ما خاموش. در این سفر که کربلا بودم، خدا به حق امیرالمومنین طول و عمر بهش بده. مسلم همیشون راضی نیست من بگم، اما خواهم گفت، شما هم اگر ممکن بود بعد حذف کنید، چون شاید ایشون ناراضی باشه. خواهم امروز دلتون یه مقدار حال و هوای امام رضا بردارید. در این سفر که مشرف بودم کربلا، همین قبل از اربعین، روز آخر رفتیم با آقای دکتر شهرستانی جلسه ای داشتیم راجع به این بحث روشنایی حرم و لوسرایی که باید نصب بشه و چه و چه. بعد ایشون آخر جلسه فرمودن شنیدم شما یک کار رو شروع کردید و فلان کار رو اینها، خیلی از جرأت شما تعجبم، مثلا کاری به این بزرگی فلان. گفتم آقا من از شما یاد گرفتم، آتش به جان شمع فتد که این بلا از اوست، این کار و پرهمتی رو ما از شما یاد گرفتیم. شما مگر کسی نبودی که گنبد حضرت رضا ستون بالا سر رو میخواستن بردارن، همه میگفتن خراب میشه، شما رفتی روی گنبد کاغذ چسبوندی، امضا کردی که اگر خراب شد من رو اعدام بکنید، چطور شما جرأت کردی اون رو برداری؟ تا جایی که پهلوی گفته بود چنین. آها، ایشون زد زیر گریه، من هم نشنیده بودم. یه جمله ای گفت که باور کنید من تو حرم امام حسین همینطور میرفتم گریه میکردم که خدایا اجلکم الله. به خودم میگفتم گاو آمدی، گاو داری میری، هیچی نفهمیدی. چه کسانی چه ارتباط هایی با ائمه دارن؟ کسی که نیتش خالص باشه بخواد کار برای اهل بیت بکنه، ببین چه میکنن. ایشون گفتن فلانی من به عهده گرفتم، گریه کرد، خیلی گریه سختی. گفتن که درسته، به عهده گرفتم که این ستون بالا سر رو بردارم، اما وقتی خودم رفتم داخل گنبد دیدم گنبد ترک داره ترسیدم. پهلوی هم به استاندارش گفته بود که تولیتم بود، گفته بود که اگر این گنبد خراب بشه من باید از ایران برم، چون میگن گنبد رو عمدن خراب کرد. میدونی میخواد چی کار بکنی؟ گفته بود این میگه من انجام میدم. منم وقتی ترک رو دیدم آمدم توی حرم، بدنم شروع کرد به لرزیدن، پا پیش گذاشتم نمیتونم پا پس بگذارم. از اون طرفم دیدم نه واقعا این خطرناکه، ممکنه گنبد بیاد پایین. بعد ایشون زار زار آقایون تو کربلا این سفر گریه کرد، به من گفتن فلانی با چه گریه‌ای؟ در بیداری صدای علی ابن موسی رضا شنیده. به من فرمودن این کار رو بکن، قدرتی به تو میدهیم که اگر گنبد خراب بشه بریزه روی زمین، تو بگی بیست و مرتبه برمیگرده سر جاش میست. یا علی ابن موسی رضا. برازم آقایان میگفت صدای امام رضا رو شنیدم، این پیرمرد رفیق ما، همون چیزی که در خواب دیده بودم تا لحظه دفن این، ببریدش بالا سر. صدای امام رضا رو در بیداری میشنیدم، میلرزیدم، من میگفتم ببرید بالا سر. اینا هم نمیپو گفتن آقا به تو چه، تو چیکاره این وسط؟ اطاعت میکردن. قالی رو بردارید، کفنش رو باز کنید، روی صورتش غبار قالی حرم رو که گرد پای زوار من است بریزید، ریختن تا دفنش کردن. الان نوشتن توی کتاب ها از خود این پیر من. در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم. یا علی ابن موسی رضا. آقا ما حدیث امروز از نور چشم شما ابن رضا امام عسکری خواندیم، در این که حسن عاقبت مهمه و خطرناکه. در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم و آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشه. امروز شهادت امام عسکری است. پایان 69 روز عزاداری، 69 نام زینب کبرا سلام الله علیها، عدد نام زینب کبرا است. برخی از بچه های واصفای مشهد 69 روز لباس مشکی می پوشن، زیارت عاشورا و قصد فرج امام زمان از طرف حضرت زینب می خوانند. 69 روز عزاداری ما و حسین حسین گفتن ما امروز تمام میشه به شهادت امام عسکری. ایام سرور و ایام جشن های آغاز امامت ولی یأس و براءت از ظالمین اهل بیت شروع میشود که انشاءالله در اون جشن ها هم به شرطها و شروطها و رعایات آدابش عرض میشود که موفق بوده باشیم همه ما. اونها هم اهمیت داره به شرطها و شروطها همه. روزه باید بخوانیم، روز شهادت امام عسکری است، روز جمعه است، روز دعای نطبه است. و علل اطائب من آل محمد و علی علیهم السلام فلیبکل باکون، بر فرزندان زهرا، فرزندان علی و فاطمه که یکیشون رو مسموم کردن، یکیشون رو مقتول کرده، باید گریه کنن، گریه کنندگان. ولی مثل هم فلتزرف الدموع، باید اشک ها بر فرزندان زهرا ریخته بشود. ولی از روخ سارخون، اصلا مردم سریخه بکشن، ولی از جزا جون، مردمان زجه بزنن. بله آقا هم گفتن، این آقای مدداهی که میخواندن، که امام عسکری اون سم رو که به آقا دادن گفت من در خدمت آقا بودم، آقا آب میخواستن بنوشن، خودشون برداشتن، دستشون میلرزید، نمیتوانستن. به من فرمودن برو داخل اون اتاق، در اون پستو کودکی رو میبینی، به او بگو که پدرت تو را میخواند. وقتی وارد اتاق شدن دیدم مه پاره ای 5 ساله به سجده رفتن، در حال عبادت عجیب و غریبی هستن. گفتم سیدی، سید شما رو میخواند، آقای من پدرتون شما رو میخواند. بلند شدن آمدن در کنار پدر نشستن، کاسه رو برداشتن بر لبهای پدر نازنینشون گذاشتن. شما میدانم دلتون کجاست الان. بله یبن شبیب ان کنت باکی النشی فبکی للحسین، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. اسم امام رضا رو آوردیم، اجازه بدید روزه هم روزه ای باشد که امام رضا دوست دارن. چه روزه ایست؟ آقایان من خودم شنیده بودم از یه آقای مدداهی که دعبل تا شعرش رو برای امام خواند 3 مرتبه امام رضا قش کردن. بله من خودم نقل نمی کردم، گفتم حالا این آقای مدداه گفته، ما اول بالاخره باید سندهاش رو ببینیم. ولی خدا می داند همین 2 شب قبل مطالعه می کردم، دیدم بله بله در کتب معتبر داریم که دعبل تا شعرش رو تمام کرد 3 مرتبه حضرت رضا قش کرده. دعبل شعرت رو بخوان، برای حسین ما خونده ای، گفته ای. گفت شروع کردم به خواندن، امام رضا زار زار میگریستن تا جایی که قش کردن. شعر دعبل چیست؟ عجب زیرک بوده، شعرش رو خطاب به صاحب مصیبت گفته، خطاب به فاطمه زهرا شعر گفته، خطاب به صاحب عزا گفت. شعر رو میخوانم، خود میدانید روز امام زمان، افاطم لو خلت لحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشت فرادی. زهرا نه اگر این که میدیدی، لو خلت اگر تخیل میکردی، حتی تصور میکردی، نه این که به چشم میدید، اگر تخیل میکردی، تصور میکردی که چطور حسینت بر روی زمین افتاده، در کنار فرات تشنه کشته شده. و قد مات عطشانن به شدت فراتی، جلوی امام رضا داره میخونه، امام رضا دارن زار زار گریه میکنن. دیبل به فاطمه زهرا چی میگه؟ میگه ازن للتم تلخ فاطمه خده انده او، زهرا با دست بر صورت خودت میکوبیدی، لطمه و سیلی به صورت خودت میزنی، و اجریت دمع العین فی الوجناتی، و اشکهای نازنینم بر گونه جاری میشد. افاطم و قومی ابنت الخیر فندبی، ای دختر بهترین مردمان بلند شو، شروع کن به ندبه گذاری کردن. نجوم سماوات به عرض فراتی، که ستارگان آسمان ها چطور پاشیده شدن بر زمین در کنار.